بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. کم کنم هر چقدر توان و انرژی داشتید در عبادات دیروز و پریشب و اینها مصرف کردید، دیگه هیچ حالی براتون نموند، رمقی نموند. این صلواتتون از یه صلوات کسی که دیگه خیلی در آخرین لحظات عمرش داره صادر میشه، یه صلواتی بفرستید که نشون بده منتظر فرج هستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد چه فرج و لعن الدائم و عداه مجمعین الى یوم الدین. یکی از مباحث مهمی که در نگاه دینی شؤون و شعوب مختلفی داره همین بحث اقتصادی است. مباحث اقتصادی که جزئیاتی از اون رو در این آیات بیان فرمودن و در نظام اقتصادی چه فلسفه مبحث، چه نحوه عمل و کاربرد بحث، خیلی مسائل تو اینجا بیان کردن تا الان و از این به بعد هم انشاءالله هنوز ادامه داره و آیات بعدی هم در این مسئله دلالت‌های بسیاری داره. قواعد زیادی رو که اگر این قواعد رو به صورت اصل و اصل، اصلون و اصلون، اینها رو انسان در بیاره از این آیاتی که تا کنون گفتگو شده و قبلها و بعدها، این اصلها آنچنان به کار میاد که اگر پیش بالاترین محققان اقتصادی قرار بدیم میبینیم که کاملا در حقیقت مثل نور در قد درخشان در مقابل ظلمت های دیگه می درخشد. منتها ما چون کمتر باور داریم به این نگاه دینی، منگاهی این عدم باور باعث شده که این به اصطلاح اطمینان رو به این قواعد نداریم. اما اگر پیش کسانی که واردند به این مسائل آشنان، اینا رو انسان با قوت و یقین عرضه کنه، میبینه که همه اونها مبهوت میشن از اینکه چقدر اصول قوی، چقدر نورانی، چقدر کلان کلی جامع. این متو این نگاه رو باید پیدا کنیم. اگر این باور به قرآن پیدا شد که این کلام خداست و این در حقیقت از کلام خدا داره در میاد، انسان اون باورم کم کم ایجاد میشه. قرآن رو قبول داریم، قرآنه، اما این باورها هم خیلی اجمالیه تو وجودمون، واقعا باور نیست توش. اگه کلام زیبای دیگه ای رو از اون طرف همین کلمات رو برمون نقل کنن، بلا فاصله چی میشیم؟ به به و چهچهمون در میاد. اما از اینجا که میشه اون نگاه درمون نیست. حالا البته نمیگم نیستش، یعنی بیشتر از این باید باشه، تلقینم نکنیم که نیستش، نه، بیشتر از این باید باشه. در خدمت آیاتی بودیم که اون آیه لیس علیک هداهم لکن الله یهدی من یشا، که تقریبا این آیه شریفه بحثش تمام شد اگر اشتباه نکنم، ادامهش موندش. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. اینجا خطاب رو برد، خطاب پیغمبر، که پیغمبر اکرم، حالا شأن نزول این آیه روایت فراوانی است، شاتو بحث روایی می‌کنیم که آیا صدقه به کافر و مؤمن به همه میرسد یا فقط باید برای مؤمنین باشد، که این آیه بر فرضی که دستوری از پیغمبرم سابق از این بود که بعد از این که دیدن فقرای اهل ایمان و مسلمانان زیادند، دستور دادن صدقات رو به مؤمنین و مسلمان ها بدن، این آیه نسخ کرده او رو. این آیه، اونایی هم که میگن اونجور بوده میگن این آیه ناسخه. لیس علیک هداهم، اگر اینها ایمانم نیوردن، هدایت نشدن، دست تو نیست ایمانشون. لذا اگر دست تو نیست و مربوط به تو نیست، با اینکه تو دلسوزتر از خودشونی به خودشون، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از خود اونها دلسوزتر برای خودشونه، چون میداند که اینها چی لازم دارن، چی نیاز دارن، هرچند اونها مثل یک کودکی میمونن که متوجه نیستن، یه مادر دلسوز، یک پدر دلسوز، دلسوزتر از فرزند به فرزند به خود اون فرزند هست. اما در این حال اگر اینها ایمان نیاوردن، دلیل بر این نمیشه که اگر فقیرن بهشون کمک نشود. لیس علیک هداهم داره این بیان رو مطرح میکند، اگر اینها ایمان هم نیاوردن، هدایت هم نشدن، لیس علیک هداهم، تو در حقیقت متولی هدایت اونها به عنوانی که تو در حقیقت اگر خواستی و دلسوزی زیاد کردی و اصرار کردی اینها ایمان بیارن، نه، اینجوری نیست. لیس علیک هداهم لا بلکن الله یهدی من یشا، وظیفه تو ابلاغ است، وظیفه تو انذار است، تبشیر است، اما هدایت به عهده خداست. خدا هر کی رو بخواد، ممکنه تو خیلی هم زحمت بکشی برای کسی مثل نوح نبی، برای فرزندش که وظیفه ویژه داشت هدایتگری ویژه هم ایجاد کرد، اما او هدایت نشد. هدایت نشد، اینجور نبود که نوح در حقیقت کار اگر خواست انجام بشه. خب نه، خدا میفهمه هدایت دست ماست، هرچند اگر شما هم دلسوزی کنی اونجایی که نباید نمیشه. ولی صدقات مختص به اهل اسلام و ایمان نیست، دیگران رو هم شامل میشود. این مضمون کلی آیه و ما تنفقو من. اینجا چند تا اصل رو بیان میکنن، اونم اصل بود که هدایت به عهده تو نیست. و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، هر چی که شما انفاق میکنید از خیر دارید خرج کی میکنید؟ خرج خودتون میکنید. از اون آیات زیباست که داره نشون میده انسان یه من سافل داره، یه من عالی داره. من سافل انسان منحصر در این بدن 70-80 کیلویی 60 کیلویی، خودش رو با این بدن تعریف اگر کرد، این من سافل انسانه. اگر خرج خودش کرد احساس میکنه خرج خودش کرده، خرج این بدن کرد، خرید و خورد و خوابید و لباس پوشید و مسکن گرفت و همه اینها چی هستش؟ خرج این بدن کرد، احساس میکنه خرج خودش کرده، اینجا براش مهم نیست. اما اگر خواست خرج دیگری بکند اینجا براش سخت میشه. چرا؟ احساس میکنه خرج غیر خودش کرده. اما داره اینجا میفرماید که و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم. دو جهت داره این مسئله، این آیه شریفه ناظر به دو جهت، هر دوش هم میتونه مراد باشه. یه جهتش این است که یه من عالی داری تو که اون من عالی بقا دارد، این بدن نیست، او دوام دارد. اگر ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، خرج اون منت کردی، گذشتن از این مالی که متعلق به تو بود اما رابطه داشت با تو، اما گذشتن از این در حقیقت بزرگ کردن اون نفسه. هر چقدر تعلقات از این نفس سافل کنده بشه اون نفس عالی بالاتر میپره، بالاتر میره. این یه بحثه تو قرآن کریم الا ماشاءالله راجع به این مسئله چی شده، حرف زده شده، بیان هست، اصول هست که حقیقت انسان باقیست وقتی هم که این بدن از دنیا میره. اون وقت اونجا چی به کار میاد؟ اون حقایقی که دیگه صرف این بدن نشده ولیکن در راه خیر و خدا خرج شده. لذا ببینید تمام عبادات ما، چه معاملی و مالی، چه در حقیقت عبادات مثلا انفسی، همه اینها همه قصد قربت میخواد. چرا قصد قربت میخواد؟ مقصود اون کار نیست که محقق شده، مقصود چیه؟ ساخته شدن اینه. لذا تمام عبادات، مرحوم علامه میفرماید تمام عبادات جلب شده برای اینکه انسان قطع تعلق بکنه، حکم بدن کمرنگ بشه تو وجودش، سلطه بدن توش چی بشه؟ بدن که میگیم با خصلت‌های بدن، سلام علیکم، با خصلت‌های بدن یعنی خصوصیات بدن چی بشه؟ کمرنگ بشه. این ما میفرماید ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، یعنی تو بدون یه نفسی داری که این نفس سافله که با این بدن متحده، یه نفسی داری که نفس عالیه که بعد از اینکه این بدن هم از بین میره باقیه. اعمال تو که من خیر باشه اینها باقی میماند. حالا تو آیه بعدم میفرماید، آیه بعد تکمیلش میکند، واسطه ایجاد میکند، فراز بعدی که این رابطه ایجاد میکند، مرتبط میشد با بقای الهی عمل تو. وقتی مرتبط شد با بقای الهی به تو برمیگرده. و ما دنبالش ببینید و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، این خیری که گفتیم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، یعنی گره زدی عمل رو به خدا. اگر عمل رو گره زدی به خدا دیگه به اصطلاح اون بدن تو و زمان حیات بدنی تو به اصطلاح گره نخورده، بلکه به خدا گره خورده. وقتی به خدا گره خورده باشه ابدیت پیدا کرده. وقتی ابدیت پیدا میکنه بدن هم که از بین میره اون نفس عالی باقیه، چون گره خورده به خدا دیگه. یعنی انسان با عملش گره میخورد به کی؟ به خدا. وقتی گره خورد به خدا باقی میماند نفس. اگر نفسی در مرتبه بدن باقی مان، این نفس گره نخورد به خدا، این همون ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نفوسی که جهنمی هستن و شیطانی، نفوسی هستن که گره به خدا نخوردن. هر عملی داره نفس رو گره میزنه به خدا، هر عملی، هر عملی که نفس رو گره زد به خدا، یعنی نفس رو با گره زدن به خدا ابدی کرد، تو اون شر ابدی کرد. اینا ببینید چقدر زیبا داره بیان میکنه. پس ما یه نفسی داریم که با این بدن ما متحده، این میشه نفس سافله ما. یه نفسی داریم که با این بدن متحده، ولی این نفس و بدن گره میخورن به خدا، میشه ابدی. هر عملی داره ما رو گره میزنه به ابدیت. اگر گره نزد به ابدیت، یعنی در همین مرتبه بدن باقی مونده. وقتی باقی مونده در مرتبه بدن، حیوانیت گره نخورده، ابدیت ندارد. اما این ابدیت ندارد، جهنم ندارد، دارد. خلود در جهنم ندارد، دارد. چون انسان اقتضای وجودش ابدیته. اگر ابدیت رو به فعلیت نرسوند از جهت کمالیه، این ابدی میشه ولی با شقاوت، گره نخورده به خدا. لذا اینم خلود دارد، اما این جهنمیه، این گره خورده با شیطان. یعنی اگر عمل گره نخورد با خدا، گره خورده با کی؟ گره خورده با شیطان. اگر عمل گره نخورد با خدا، گره خورده با شیطان. بعد دنبالش میفرماد و ما تنفقو من خیر یوفا الیکم. اگر شما انفاق کردید از خیر، حتما به شما به تمامه و کمال برمیگرده. به کدام شما؟ به کدام نفس برمیگردد؟ به نفس عالی انسان. اون تا این باور سه تا اصل آورده. یکی این که ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، دوم ما تنفقو نه الا تقا بچه الله، سوم ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم. این سه تا وسطی گره زده این دو داره به هم دیگه. میگه پس ما تنفقو من خیرن فل انفسکم، برای نفسه. ما تنفقو نه الا تقا بچه الله، اگر خیره یعنی ابتقا بچه اللهه، اگر ابتقای بچه الله یعنی بقا دارد، یعنی نفس شما هم بقا دارد، یعنی به شما بر میگرداند. لانفسکم میشه نفس عالی شما. پس اولی و سومی با وسطی به هم گره میخورن. اگر این وسطی نبود اینا به هم گره نمیخوردن. گره خوردن ما تنفقو من خیرن فلانفسکم با در حقیقت و ما تنفقون الا ابتقا وجه الله، که ابدیت مربوط به اوست و انسان به تبع عملی که ابتقاء وجه الله میشود ابدی میشود و لذا اعمال دوباره چی میشه؟ برگشت پیدا میکند به انسان. این نگاه اول به سلام ما تنفقو من خیرن فلانفسکم. نگاه دوم این است که همون بحث مهمی که بارها داشتیم، که انسان تو نظام الهی میخوان توسعه بدن وجودش رو. یعنی تو ابتدا فکر میکرد که انسانی بدنه، بعد توسعه میدن میگن اجتماع هم تو هستی. یعنی پیغمبر اکرم که اونجور دلسوزی برای همه داشت و نسبت به همه از خودشون در حقیقت دلسوزتر بود، واقعی بود نه تصنعی، چون اونها رو چی میدی؟ شؤون خودش میدی. درسته؟ انسان مؤمن به مقداری که توسعه پیدا بکند، رشد پیدا بکند، اثرش این است که بقیه رو چی میبینه؟ چنانچه فرزند خودش رو خودش میدی و اونجا و من تنفقو من انفسکم بود، لانفسکم بود، اونجا همینو باور داشت، بعد میبیند و مییابد که خرج کردن برای دیگران هم از مؤمنی خرج کردن برای خودشه، چون نفسش توسعه پیدا کرده و جان. لذا اون مؤمن میشه شأن این، به همین جهت، به همین جهت میشه شأن اون. اینم نگاه دوم. پس دو تا نگاه بود، یکی این که من سافل و من عالی داری. درسته توی نگاه من فردی حتی یه من سافل داری، یه من عالی داری. یکی تو نگاه من فردی و من جمعی داری. پس دو تا نگاه شد، هر دو این قاعده و این به اصطلاح مسئله تو هر دو صحیحه و قابل سریانه. این دومی شامل اولی هم میشه که من سافل و من عالی، این در حقیقت تو توسعه ایجاد میشه. دومی ولی سلام نکن، ولی اولی اگه به تنهایی بود میتونه بگیم که همون نگاه فردی باشه، عیبی نداره. معلومه بس؟ بله؟ دومی این است که انسان تو حرکت به اصطلاح فردیش، فردش فرد شامل میشه. یعنی هرچی جلوتر میره افراد دیگه میشن شؤونو، چنانچه بدن خودش شأن خودشه، اعضا و جوارح شأن خودشن. وقتی کمک میکند به دیگری و دیگری رو آماده حرکت میکند، او رو در حقیقت از مشکلات نجات میده. هر عملی که از او صادر میشه عمل اینم هست، لذا داره اگر علم یاد میدید به دیگری، اگر رفع مشکل میکنید از دیگری به واسطه این علم که یاد گرفت یا رفع مشکلی که براش در حقیقت باعث شد که آماده کار بشه، هر کاری که از اون صادر بشه کار شما هم هست. یعنی در حقیقت اون شخص با به همین مقداری که این تأثیر داشت توی هدایتش یا توی رفع مشکلش میشه شأن این، درسته؟ او وقت مینه خرج کردن برای او، خرج کردن برای کیه؟ برای خودشه، چون داره اون میشه عمل این، عمل او میشه عمل این، توسعه پیدا کرده. این من توسعه پیدا کرده، من توسعه یافته که بحثای بسیار عالی است. لذا میگن اگه سنت گذاری کردید هر کسی به اون سنت عمل کنه چیه؟ عمل شما محسوب میشه. مگه نمیگن در افراد روایت دارد اگر به کسی علمی رو یاد دادی، امام صادق علیه السلام فرمود علم یاد دادی، بعد هر اثری که از اون شخص صادر میشه واسه این علمی که شما یاد دادی، این عمل شما محسوب میشه. شخص سوال میکنه آقا اگر اون که من بهش علم یاد دادم او به دیگری یاد داد، او دوباره به دیگری یاد داد، که همه اونها که از این نشأت گرفته میشه عمل تو، هرچند تو دیگه نباشی، هرچند تو از دنیا رفته باشی، ولی اینجور همینجور این عمل تو چی شده باشه؟ نتیجه و ثمر بده. لذا کسی که تو مسند علمی قرار میگیره یا تو جریان سنت گذاری جای قرار میگیره، تو جریان عملی سنت، هر کدوم از اینها داره وجودش رو از جهت عملی توسعه میده، همین اعمال میشه عملش. چقدر این عالیه. بله، اینا جزء قوای وجود انسانه. اینجا میفرماید که ببین از آیه چقدر اینا زیبا در میاد که و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم، نفس صافل نفس عالی تو نظام فردی، درست، نفس به اصطلاح فردی و نفس جمعی که توسعه یافته با توجه به آیات و روایات دیگری که اینو دارن به درسته، و ما تنفقو من خیر داری به دیگری میدی، اما داری خرج کی میکنی؟ فلانفسکم، خرج خودت میکنی. چرا؟ چون هر گرفتاری که از این برطرف میشه و این باعث میشه عملی انجام بده، باعث میشه کاری بکنه که از این نشأت گرفته، این عمل تو هم محسوب میشه. پس برای خودت کار کن، چون تو حقیقتت حقیقت عملته، اونی که باقی میمانه با تو عملته. اگر مال تبدیل شد تو وجود تو به تو، مال توه، توه، و الا اگر مال تو حساب بانکی موند و من از دنیا رفتم و هیچ اثری برای من، میگه من حتی اکثر یک کفنی برای تو میتونم از من ببری، یک کفنی حق تو هست از من بهت میدم، اگر اونم خلاصه جنازش پیدا بشه. یه سری به فرماش از دایت الله خوشبخت خدا رحمتش، ایشون فرمودن گاهی انسان ضایع میشه، بعدش میفهمم زایع شدن مثل میمونه که انسان یه حیوانی رو تصور کنه توی بیابانی که هیچ در حقیقت اثری از اونجا بمیره، بین بره پوسیده بشه. زایع شدن یعنی هیچ اثری از انسان باقی نمیمونه، هیچ اثر، هیچ اثری از انسان. تازه بعضی ها بدتر از این، وقتی که از بین میرن مردم راحت میشن از دستشون، از دستش راحت، یعنی خوب شد که رفتم. از زایع شدن یعنی هیچ اثری نمیمونه، این دیگه بدتره که وقتی که میره در حقیقت چی هستش؟ همه راحت میشن، میگن خوب شد که این رفت. خدا کنه که بالاخره نه ما ضایع بشیم، نه وقتی از دنیا میریم از دستمون راحت بشن که بگن خلاص خوب شد که رفت، بگن این در حقیقت باب خیری بود، این در حقیقت دلسوزی داشت. نه دلسوزی مردم مهم باشد، این اثر این است که این اعمالش مطابق با قاعده بوده، از این بابه. خب این پس هر دو مسئله رو داره، و این دومی تو نظام اجتماعی و تمدنی خیلی سازندگی داره که ما نگاهمون رو نگاه در حقیقت اجتماعی داشته، حاکمیتی داشته باشیم، نگاه اجتماعی و جمعی، که اون تعبیر روح جمعی و حرکت کاروانی در روایت آمده، حرکت با حرکت چی باشه؟ کاروانی. اگر عمد دائر شد که من یه کار خیری انجام بدم به تنهایی و حالت نفسی و فردی خودم، یا یه کاری انجام بدم که اون کار تو نظام اجتماعی تاثیرگذار باشد، قطعا و قطعا توصیه کردن یه کار باشه، اون کار اجتماعی اولویت دارد، اون سازندگیش بیشتره. لذا میفرمان یک مثلا درهم، یا یک اگر درهم شاید باشه، یک درهم صدقه دادن در راه خیر عادی اثری دارد، اگر در راه حاکمیت امام صرف شد این هزار برابر می شود، هزار برابر می شود. یعنی چی؟ اونجایی که نظام اجتماعی دیده میشه، دقت میکنید حاکمیت امامه و سلطه امامه، بقیه در حقیقت به واسطه یک کار خیره فقط، یا نه یک کار خیری است که تو راه چی میشه؟ تثبیت نظام امامته که بقیه هم هدایت، که این میشه هزار برابر. یه کاره، یه پول خرج شده ها، اما دو تا خرج. حالا جلوترم میگم که باید ببینید چقدر آیات ناظر به اینن. که اون حیثیت اجتماعی حیثیت بسیار مهمی است. هرچند حیثیت اجتماعی مهمه، اما حیثیت اجتماعی مهمه که این حقیقت فردیه رو توسعه میده، نه حیثیت اجتماعی فی نفس مهم باشد. این نمیدونم این نکته خیلی دقیقه ها. حیثیت اجتماعی مهمه که چی باشه؟ حیثیت فردیه رو رشد میده که این فردیتش با اجتماع اتحاد پیدا کنه، نه اینکه اجتماعی باشد که به فردیت کار نداشته باشه. اگه این حیثیت اجتماعی باشد که به فرد کار نداشته باشد، وقت اون قاعده داشتیم قبلا، اگر امر دائر بشه بین کار یا کادر کدام مهمه؟ اگر امر دائر بشه، اساس این تو نظام تشکیلاتیه، اساس بر این است که کادر و کار با هم پیش بره، کار سازی و کار با هم پیش بره. اما اگر امر دائر شد بین این که مجبور بودیم یکی از این دو تا رو انتخاب کنیم، کدام مهم است؟ یا حتی اکثر بگید کدام اولویت داره تو وقت تزاحم؟ کادر سازی اولویت داره. لذا همین آیات هم دلالت داره، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. یعنی چی؟ که این وسط اومده یعنی چی؟ اصلا یعنی جان این باد روش کنه، درسته؟ و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. اگر کار فقط بود میگفت در حقیقت کمک کردن، کمک کنی، این کمک کردن خیلی خوبه، خدا اجر میده، درسته این کار بود. اما میگه کاری رو بکنید که چی باشه؟ ابتغاء وجه الله باشه. اگر ابتغاء وجه الله نبود رشد فردی محقق نشده. رشد فردی که کادر سازیه تو حیثیت اجتماعی، یعنی جان این با جان بقیه رو جان خودش ببینه، نفس بقیه رو نفس خودش ببینه. نمیدونم میتونم مسئله رو اون بیانش رو تو حیثیت های مختلفش بکنم که چقدر آیه گویایی داره تو مسائل مختلف. شما سوال نمی کنید، من نمیفهمم که بالاخره مسئله حل شده یا نشده. یه سوال بالاخره جاندار، یه چیزی آدم احساس کنه که بالاخره مسئله، یا میگید خیلی ساده است، معلوم و روشنه. بله، جای سوال نیست، بعد از دو حال خارج نیست. آره، اینم علم غیب ایشون ها، از کرامات که یا خیلی روشنه یا نه خیلی مبهمه، هر دو بالاخره امکان پذیره. بله، خب لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا و ما تنفقو من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. این الا ابتغاء وجه الله دوباره تکرار شده، چون قبلا داشتیم چی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء وجه الله و تثبیتا من انفسهم. تثبیتا من انفسهم همون ابتغاء وجه الله، یعنی دارن ابتغاء وجه الله رو تو وجودشون توسعه میدن و محقق میکنن، محقق میکنن. و وقت چجوری ابتغاء وجه الله و تثبیتا لانفسهم محقق میشه؟ با انفاق به دیگران، یعنی حیثیت اجتماعی نفسشون داره توسعه پیدا میکنه با انفاق. دقت میکنید؟ نفس سافلشون داره به سمت نفس عالی میره با انفاق و ابتغاء وجه. دو جهت رو ببینید، یعنی در حقیقت یه جهت فقط طولیه که اونجایی بود که من سافل به منه عالی میرسه، یه جهت طولی و عرضیه، یعنی هم از جهت عرضی داره وجودش توسعه میده یعنی دیگران، هم از جهت طولی این جمع رو داره الهی میکند. بله،
انفاق میشه گفت که دیگه تو این آیه مقدار شامل فقط مال نیست.
نه فقط مال نیست، حالا میاد الان داره آیه بعد، آیه بعد اصلا نشون میده فقط مال نیست.
ما آیه‌ای داشتیم که این 362
بله
فقط تاکید روی اموال کرد.
بله، نه اینجا فقط مال نیست، یعنی اینجا فقط مال نیست، در حقیقت همه رو شامل میشه. و ما تنفقو من خیرن، یعنی یک کسی ممکنه علمش باشه که داره بیان میکنه، یکی ممکنه کاراییش باشه، یک کسی میره الان مثلا کمک میکنه با جانش اونجا توی مثلا جایی که مشکل پیش اومده، پولی هم کمک نکرده، اینا همه رو شامل میشود. یک کسی طراحی میکنه، تفکر میکنه، میشینه آسیب شناسی میکنه که چرا اینا پیش اومده و با فکرش در حقیقت کار میکنه، طرح جدیدی در حقیقت ایجاد میکنه. همه اینا جزوه و ما تنفقو من خیر فلانفسکم، چون به فکر دیگران اونم به خاطر خداوند.
امکان داره این معنی دیگه و این معنی
اتفاق چی؟
امکان داره که این ارتقای من طولی در کنار من عرضی هیچ وقت به تعارض برسه؟ یعنی که شما احساس بکنید که این انفاق کردن ممکنه حالا ده وجه الله نباشه، ارتقای وجه الله نباشه و اون من عرضی صورت نگیره و در تعارض با اون من طولی قرار بگیره. خب ما مثلا میگیم که خب اون که من صافه به من عالی برسه ما مهمتر از اینه که من این ارضی من
عرض کردم که این قبلا تو صدقه سر رو علن اینو گفتیم که صدقه سر آثاری دارد، صدقه علن آثاری دارد، درسته؟ منتها اگر کسی شرایط رو رعایت نکند ممکنه صدقه علن چی باشه؟ آسیبزا باشه، ریاان بشه. اما صدقه علن آثاری داره، گفتن ریاان انجام نده، اما آثار زیادتری صدقه علن داره، هرچند ممکنه که صدقه سر اخلص للعباده باشه، یعنی کادر سازیش چی باشه؟ از یه جهاتی قوی تر باشه که طرف ساخته بشه من سافرش به من آج. اما کاد مطلوب اونجاست که کادر سازی تو زمین اجتماع محقق بشه. خب اینا تعارض، جای تعارض رو باید ببینیم دیگه. یعنی تو جای تعارض اینجوری نیستش که هم گاهی ممکنه جان یک کسی الان در معرض هلاکته، من دارم کمک میکنم ریاعه، درسته؟ میگه نه اینجا واجبه کمک بکنی حتی اگر ریاعنه، اما یه جایش نه اینجوری نیست. تونستم عرضو برسونم؟ یه جای اینجوری. پس جای تعارض باید اون موضع در حقیقت اون کسی هم که انفاق میشه براش، کاری هم که میخواد با این انفاق انجام بشه و نظام شخصی این، همینا با هم دیده بشه، اینا با هم کسر و انکسار داره.
بله به منو عالی نرسونه ولی باید این کار
بعد جوها حتی منو به من عالی نرسونه ولی باید اون کار انجام بشه، چون اونجاها چی هستش دیگه؟ استراره. اونجاها میشن استرار، که حتی تو استرار چی هستش؟ تمام اون واجبات چی میشه؟ محرمات چی میشه؟ مباح میشه، محرم حتی واجبم میشه. اکل میتی که محرم بوده اما چی میشه؟ در وقتی که جان انسان در خطره واجب میشه حتی مواردیش که بخوره و الا چی؟ یعنی این باید اینا رو همه رو با هم دیدی، حکم کلیه اینجوری نمیشه. اما اصول رو داریم میگیم، اصل این است که من فردی انسان در ضمن من اجتماعی ابتغاند و چلات حسه پیدا بکنن. اگر قرار شد کمک بکنیم به سائلی که این سائل فقط حالا تو بیان دنبالش میاد که این سائل در حقیقت چی هستش؟ فقیر است، اظهارم میکند فقرش رو، درسته؟ به این کمک کنی یا به فقیری که فقیر است و اظهار نمیکند، یا به فقیری است که فقرش به لحاظ اصرف فی سبیل الله است، یعنی به خاطری که مشغول به کار خدا شده این در حقیقت داره کارهایی رو انجام میده، دفاع از کشوره، یا در حقیقت مثلا صرف علم است که این باعث شده دیگه نمیتونه اشتغال داشته باشه، مشغول. کدام یک از اینا اولویت؟ اگه به این سه تا مثلا ما مخیر شدیم، میگه افضل اون است که اون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، یعنی اونی که حصرش به لحاظ این بودش که داره کاری رو انجام میده که این حاکمیت رو حفظ کنه، داره یه کاری انجام میده که علم رو توسعه بدهد، و چون وقف کرده خودش رو برای این کار، این اولاد که مربوط به اصحاب صفه هم هست، بعضی میگن این آیه که اینها کسانی بودن که هجرت کردن و همه اموالشون رو گذاشتن و در حقیقت به خاطر دین عبور کردن آمدن، یا نسبت به اهل دین اهل علم است که میخوان تبلیغ دین بکنن، یا نسبت به مرزداران است که باید نیروی آماده باشه، به اصطلاح آماده جنگیدن باشن تو پادگان ها منظم، و اینها به عنوان دیگه خودشون نمیتونن اشغال داشته باشن تا هر موقع اعلام چه نیان تازه صفوف تشکیل بشه. اینا رو میگه اینا شامل میشه، میگن اگر قرار بر کمک شد کدام اولویت داره؟ میگه این سه مرتبه، اول اون کسی که احسن روحی سبیل الله، بعدن اون کسی که چی هستش؟ تعفف دارد در فقر و الهاه ندارد در سوال، الهاه ندارد، اصرار بیان نمی کند، بعد اون کسی که اظهار میکند. عجب. بله، اما اگر یک کسی که اظهار میکند یه دفعه در یه مرتبه چیه؟ اضطراره. خب قطعا اونجا تقدم ایجاد میشه دیگه، دقت کردی؟ اینا سر جاش عقلی محفوظه دیگه، اما تو اون جایی که توی رتبه هستن از جهت نیاز کدام اولویت دارن؟ احسرو فی سبیل الله افضل است. لذا صدقه در اونجا خرج بشه هم سازندگیش برای انفاق کننده بالاتر است، لذا میفرماید هزار برابر، بعضی جا میفرماید یک میلیون برابر، یعنی مراتبی از حالا روایتش میاد که اینها در حقیقت مراتب جزا، مراتب پاداش مطابق این است که این نظام وجودی توسعه این شخص رو با این افق نگاهش کجا. لذا اون کسی که میگه احسن فی سبیل الله رو حواسش هست، این توسعه وجود خودش هم هست، یعنی کجا این پول رو خرج کرد؟ یه جایی که دین داره توسعه پیدا میکنه، یه جایی که داره از کشور اسلامی دفاع میشود. حالا اون بحث دومشه. نه
توسعه من در بحث
ریایی هم
صورت میگیره؟
نه، توسعه من در بحث ریایی صورت نمیگیره، در بحث ریا زیغه، یعنی انسان کوچیک میشه، با با اینکه مالش هم داده اما چی میشه؟ کوچیک میشه. چون ریاان این ابتغا، چون میخواد توسعه من با کماله، توسعه من با بالا رفتنه، چون طولی و عرضیه، فقط عرضی نیست. اگر توسعه من فقط عرضی بود میگفتی این با اون در نه، این توسعه من طولی و عرضیه، اما اونجایی که من فردیه اون فقط طولیه، اما توسعه من طولی و عرضیه، هم نظام مراتب معرفت رو دارد و قرب رو دارد، هم نظام توسعه وجودی از جهت وجود ظاهریش رو هم دارد که اعمال اونها میشن اعمال این. لذا اعمال همه انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم متعلق به پیغمبر اکرمه، از باب اینکه مبدع باب خیره، مبدع هر کمالی. اعمال خیر همه انسان‌ها در طول تاریخ مربوط به انبیاست. اینا رو که میگم اینا وارد شده در واقع مربوط به انبیاست و از اونها نشأت گرفته و حتی اگر از دنیا رفتن به حساب اونها نوشته میشه اینها. بله نه نه، اگر اصالت با عمل بود تو وقت عادی هم باید همینجور باشه، چون در وقت اضطرار فقط اینجوریه. دقت میکنی؟ او وقت اضطرار برای یه حکم علاهده بار شده، یعنی که انبو تو وقت اضطرار چی شده؟ یه وجوب علاهده برای این آمده که اینجا در حقیقت وقت اضطرار دیگه اون شرایط همه چی شده؟ الان لازم و رعایه نیست، حتی تو بده به این کمک بکن واجب بر تو، بعد تو سرت هم خواهیم زد این واجب باید انجام بدی، تو سرت هم خواهیم زد که چرا ریا این کار انجام دادی. کار باید اونجا انجام میشه در جایی که استراره، در جایی که استراره همه اقلا حکمشون اینه. یعنی اگر یه دارن کادر سازی میکنن درست مشغول کادر، اگر اینجا ببینن که یک دفعه در حقیقت جان یک کسی در معرض خطر جدی است، این در حقیقت تبدیل میشه تکلیف تو اون لحظه به نجات او دیگه، این معلوم. مگر اینکه نجات او چی بشه؟ سبب بشه که نجات های دیگری در اثر این در حقیقت به اصطلاح کاهلی به خطر بیفته جدا، مثل این عده دیگری. خب معلومه اونجا باز اون مقدمه، میگه اینو رها کن به اونا برو برس تا اون در حقیقت نجات جمعی محقق بشه. دقیقاً اما اصل این است که نظام فردی میخواد توسعه پیدا بکنه، نظام فردی میخواد توسعه پیدا بکنه در نظام طولی و عرضی، یعنی هم ابتغاء وجه الله، همین ابتغاء وجه الله توی این است که اعمال دیگران بشه عمل این. این از اون بحث های بسیار پرکاربرد، بسیار پرمنفعت که هر دو جهت رو انسان تو آیات و روایات با هم ببینه، که خیلی از اصول تشکیلاتی از توش در میاد، مباحث تشکیلاتی خیلی از تو اینا در میاد، تعارضهاش و در حقیقت تأخیرهاش. بله،
یعنی آثار سوء که توی دست انفاق هست الان یه جورای همش مربوط به انفاق واجب باید بشه دیگه، انفاق مصرف بازخواست نباید داشته باشه، طبعا به غیر از دست ریایی تبعاتی هم نباید داشته.
چرا؟
خب داخل در واجبات اعلام میشه دیگه، یعنی اون واجبات که باید بازخواست داشته باشه،
بازخواست اگر شما عام گرفتی به معنای ثواب و عقاب باشه، بازخواست داره ثواب داره، عمل مستحبی ثواب داره، اما عقاب نداره. یعنی اگر انجام ندادی تو یه کار مستحبی رو، یه کسانی در حقیقت اینها میتونستن درس بخونن، تو کمک کنی درس بخونن، نان شبشون نبود که موت حیاتشون باشه، اما میتونستن درس بخونن، تو نکردی. این در حقیقت اگر درس نخوندن اینها باعث بشه بعدها اینها به مشکلاتی بخورن از جهت هدایتی، تو مقصری، مقصری به اون جهتش عقاب داره، وجوبی نداشته. اما اگر در حقیقت من انقدر تفاوت گذاشتم برای خودم که چی شد؟ اینها میدونستم که با این عدم فی نفسه اون عدم توجه مشکلی نداشت. دقت بکنید، فی نفسه اون عدم توجه مشکلی نداشت، اون وجوبی نداشت. اما اگر در اثر این بی توجهی من چی شد؟ خود بر منم قابل پیش بینی بود، درسته؟ که این بیتوجهی نتیجهش میشه این و این و این و بعدن حتی قتل نفوس واقع میشود. یعنی با این که حجت مالی تو نظام اولی واجب نبوده، برای جز حقوق واجبه نبوده، اما به لحاظ ثانوی، به لحاظ چی؟ ثانوی و آثاری که ایجاد میشه، ولی به لحاظ اولی وجود برای این حاصل نبوده.
هر کسی که متوجه بشه تبدیل وجود
متوجه بشه براش تبدیل وجوب میشه، متوجه نشه کوتاهی کرده باشه در متوجه شدن یه جوری عقاب میشود، اما نمیفهمید بیش از اینم قاصر بود. اون یه جوری دیگریه.
آیت قبلی داره اگر بخون ببندید
خب اون مال این است که حقوق واجب رو یه جوری شامل میشود در اونجا که بخل ورزیدن هم حقوق واجب رو شامل میشه، هم چی هستش؟ هم حقوق اینجوری رو که اگر این شد این شر لکم کوچک میشه انسان. در حقیقت اون جایی که مستحبه مثل چراغ نارنجی میمونه که انسان تو چراغ نارنجی باید رعایت کنه یا نه، دارن به انسان علامت میدن. اگر کسی میخواد حقوق واجب رو رعایت کنه باید حدود نارنجی رو چکار بکنه؟ یعنی اینو قرقگاه، اون قرمز قرقگاهه، این نارنجی ها چی هستن؟ که مستحبات و مکروهات هستن. اون احتیاطی است که میخواد حقوق چیز کامل و واجب ادا شده باشه، تام ادا شده باشه. لذا اگه کسی اینجا کوتاهی کرد امکانی که از چراغ نارنجی رو عبور میکنه یا وسطش قرمز بشه چیه؟ هست یا نیست؟ ولی نارنجی نمیذاشتن دیگه، درسته؟ این که میگن مستحبه یا مکروهه یعنی به یه جهاتی داره نزدیک میشه به اون مرزهای چی؟ اونا مراتب داره دیگه، به مرزهای وجوب و حرمت. لذا جای احتیاطه، جای توجه. نمیشه مثل مباحات انسان عبور کنه، مثل مباحات نیست، مثل چراغ سبز نیست کسی میگه آزاد بودم دیگه عبور کردم. میگه نه، اینجا باید حواستو خیلی جمع میکردی. اگر گفتم مستحبه یا مکروهه یعنی حواستو جمع کن. یه جا میگم واجبه یا حرامه یعنی حتما انجام بده و ترک کن. یه جا میگم مستحبه یا مکروه یعنی حواستو جمع کن، حواستو جمع کن. یه جا میگم در حقیقت نه، آزادی، حکم من در اینجا به عنوان مستحب یا مکروه یا حرام یا واجب ندارم. میگه اینجا آزادی دیگه. اون وقت انسان میتونه در اون حیطه مباحات هم مباحاتش رو چکار بکنه؟ تبدیل کنه به قرب الله. داریم دیگه، میتونه اونجا هم با نیت اینا رو تبدیل بکنه. خب بله، اینجا و مال ظالمین من انصار اونجا بحث واجب بود. و ما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فان الله يعلمه و مال ظالمین من انصار. اگر کسی رعایت نکرد اونجا اون حقوق واجب را من یا نصرت نداره در اونجا، چون در حقیقت نفقه اون است، چون در اونجا نصرت نکرد نصرت اونجا ندارد. و مال ظالمین من انصار عامم هست، منتها انسانی که نصرت نکرد دیگران رو خدا نصرتش نمی کنه. اگر انسان در واجبات نصرت نکرد خدا رهاش میکنه، اما اگر در مستحبات نصرت نکرد دیگران رو اون چی هستش؟ خدا تو فضائل و ازدیاد بر او کمک نمی کند. در حد واجبات برای او چی قرار میده؟ نصرت قرار میده. پس تشکیکیه دیگه، اگر کسی تو مرز مستحب نصرت نکرد دیگران رو شامل نصرت خدا تو مرز در حقیقت مستحب نمیشه. یعنی اون جایی که فضائلی رو میخوان بهش بدن، درسته؟ فضائل بهش داده نمیشه. حقوق واجبه رو که انجام داده بهش میدن جزاش، اما فضائل رو بهش نمیدن. لذا به ما گفتن که نوافل که جعل شده برای جبران نقص فرائضه. یعنی انسان نصرت میشه تو فرائض تازه، چون فرائض هر کاری هم که بکنه انسان با همه حدودش نمیتونه انجام بده، حتما نواقصی داره. جعل مستحبات برای این است که انسان تو نوافل برای این است که چیکار بکنه؟ نقصی که تو اونجا محقق شده جبران بشه. لذا اینم نصرت ایجاد میکنن برای تعدیه حق واجب. نوافل نصرت ایجاد میکنن برای تعدیه حق واجب، لذا خدای تبارک نصرتش میکنه. اینا خیلی زیباست، تو هر جایش که وارد میشی ببینه که همش بیانه. بل فلا و ما تنفقون الا ابتغاء و ما تنفقون من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. یعنی این نفس عالی تو یا نفس توسعه یافته تو هیچ ظلمی بهش نمیشه با این چیزه، چون تو نگاه وهمی این است که من خرج کردم برای دیگران، انفاق کردم برای دیگران. یه نه، این لانفسکمه و اون وقتی که تو ابدیت پیدا کردی برگشت میکند به تو، نوفه الیکم به تو، یوفه الیکم برمیگردد به سوی تو، به تو تعدیم، به خودت تعدیم میشود، یوفه الیکم به سوی شما برمیگردد. و ما در حقیقت و انتم لا تظلمون، یه سر سوزنی هم نقص و کمبود پیدا نکرده. این تو این ورشه که هیچ سر سوزن کمبود پیدا نکرده، اما ازدیاد چی؟ ازدیاد و ساکت اینجا. این مال اون است که حق رو رعایت کنید تا در حقیقت نشون بده که هیچ از این کسر نشده. لذا اینجا داره میگه کار انجامی تا از شما کرد، اما اونجا که میخواد تشویق کنه میگه 700 برابرم میشه، درسته؟ اینجا میخواد بگه که هیچ، یعنی لسان زبان یک زبانی است که در عین حالی که داره یه حکم واقع رو بیان میکنه که چیزی از دست نمیدید، داره همون نگاه اولی که چیزی از دست نمیدید صرف خودتون کردید و به خودتونم برمیگرده. اما زبان تشویق نیست. الان اینجا زبان تشویق اونجاییست که میگه 700، زبان تهدید نیست که بخواد در حقیقت تهدیدشون کنه بترسونشون، نه، زبان بیان واقع که اگر این کار کردید به خودتون برمیگرده و خودتونم نیاز دارید به خودتونم میرسه. حالا ببینید تطبیق مسئله رو ببینید که بله صفحه بسم الله الرحمن الرحیم. قول تعالی و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، که اگر در حقیقت انفاق کردید و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، گره میخوره به خدا، الی آخر الآیه، رجوع الی خطاب المؤمنین. چون وسطش یه جا چی کار کرد؟ التفات کرد از مؤمنین به کی؟ لیس علیک هداهم، به پیغمبر، که خطاب مخاطب و کی قرار داد؟ پیغمبر. دوباره برگشت خطاب به کیه؟ به مؤمنینه. و ما تنفقو، به مؤمنین خطاب میکنن، من خیرن فل انفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، رجوع الی خطاب المؤمنین به سیاق خال عن التبشیر و الانذار. دقت کنید خیلی زیباست، نه اینجا تبشیر توش نه انذاره، یه زبان بیان واقعی رو داره بیان میکنه که این است، نه میخواد بترسونه نه میخواد بشارتی بده و تشویقی بکنه. بسیاق خال عن التبشیر و الانذار و التحنن و التقیض، نه میل توشه و لطف توشه نه تقیض و غضب، هیچ کدوم از اینا نیست. و التحنن و التقیض معن، عن التبشیر و الانذار و التحنن و التقیض معن، فلنذالک مقتضا معنا قوله تعالی ولکن الله یهدی من یشا کما لا یخفا، که لکن الله لا یهدی من یشا، یعنی خدا داره چیز میکنه، چون خدا داره هدایت میکند دیگه این در حقیقت حالا داره بیان چی هستش، این که اینها به عنوان مؤمن و اسلام در حقیقت زبان تشویق در اینجا در کار نیست. فقصر الکلام علی الدعوه الخالیه به دلاله علی ان صاحب المتکلم متکلم الدائی، این کسی که متکلم داره یعنی خدا، منزهتون عن الانتفاع، خدا که نفعی نمیبره از انفاق ما، که بخوایم طلبکار باشیم بخوایم اونجا در حقیقت منتی بگذاریم یا مجبور باشه یک خلاصه تشویقی رو برای ما قرار بده یا اگه نکنیم یک عقابی رو تا کارو براش انجام بدیم، میگه نه خدا، میگه لذا چون برای خدا نفعی ندارد، نه تشویق در اینجا داره مطرح میکنه نه چی، نه بسا ترساندن، تا امر رو طرف نگاه خودش بکنه، که این تعبیر خیلی تعبیر دقیقیه. فقصر الكلام على الدعوه الخاليه بالدلاله على ان صاحب المتكلم الدائم منزه عن الانتفاع بما يتعقب هذه الدعوه من المنافع وانما يعود نفعه الى المدعوين، فقط به اونایی برمیگرده که دعوت شدن. فما تنفقوا من خير فلانفسكم، لكن لا مطلقا، نمیگه ما تنفقوا من خير فلانفسكم مطلقا، بلکه کی؟ وقتی ابتغاء وجه الله باشه. پس معلوم میشه نفس گره میخوره به ابتغاء وجه، نفس کشش داره با ابتغاء وجه بالا بره و بماند، اگر ابتغاء وجه نشد نفس نمیماند. و ما تنفقو من خیرن فلی انفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، نر انفاقی، بلکه انفاقی که چی باشد؟ ابتغاء. مثل ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم، اگر کسی خدا رو یادش رفت خودش یادش رفته، اگر کسی ابتغاء وجه کرد برای خودش کار کرده، نه برای خدا کار کرده که از خدا طلب کاری بشه، چون خدا احتیاجی نداشت به کار این، که برای چی کار کرده؟ برای خودش کار کرده. و ما تقدمو چی؟ اونجا چی هم داریم که من لانفسکم، که اونجا هم داریم، بله؟ نه اینجا که داریم که اون به سبب ما تنفقو و اعمال دیگر هم داریم که مطلق عمل هم اینجوریست، این و ما تنفقو من خیرن فقط هم مسئله مالی نیست، هر عملی رو شامل میشه. و ما تنفقو هر عملی که داریم انجامی فل انفسکم، این احسنتم احسنتم لانفسکم و نسعتم چی؟ فلا، این اگر فله ها بازم برای خودتون چیز کردیم اون تا اون میشه خود نازل، فله ها اون احسنتم لانفسکم خود عالی. بله بعد میفرماد و ما تنفقون من خیر لكن لا مطلقا بل في حال لا تنفقون الا ابتغاء وجه الله، فقولی ولا تنفقون الا ابتغاء وجه الله حال من ضمیر الخطاب و عامله متعلق الظرف اعنی قوله فل انفسکم، تا اینا به هم مرتبط بشن. ولما امکن ان يتوهم ان هذا النفع، چون ممکنه تو وهم این به اصطلاح وهم پیش بیاد که ان هذا النفع العائد الى انفسهم ببذل المال مجرد اسم لا مسمى له في الخارج، میگه وهمی باشه میگن اینجوریه، ولی من دارم پولمو میدم میره. میگه کسی به خاطر این توهم پیش نیاد و لیس حقیقته، این توهم پیش نیاد که لیس حقیقته الا تبدیل الحقیقه من الوهم، حقیقت تبدیل شده به چی؟ به وهم. پولو دادم، حالا سرونم برای که شیر مولا، میگن که خرج خودت کردی. کو خرج؟ اون خرج دیگری بود. اقبل کلام به قوله و ما تنفقو من خیر یوفا الیکم، حتما به خود خود شما برمیگرده. خودتون این توهمی نیست، این واقعیه. و ما انفقتم و ما تنفقون من خیر یوفا الیکم و انتم لا تظلمون، یعنی داره تاکید میکنه هیچ ظلمی هم بهتون نمیشه، چیزی هم کم نمیگذارن، هیچ نقصی هم در برگشت به شما نداره. جان این در حقیقت تشویق به معنای اونجایی که گفتیم تشویقه، میگه که مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مثل حبة انبتت سبع سنابل، این بیان واقعی که تو ادامه داری، تو ادامه داری، باید باید بکنی، بایدیه، یعنی اگر نکنی وجود تو به این بردی. نه تهدیده که بخواد بگه میبرم تو جهنم، نه تشویقی که بخواد بگه میبرم تو بهش، میگه تو یه وجود باقی هستی. اگر امروز خرج کردی اموال بدتو خرج کردی، اموال بد بد میرسه. اگر اموال خوبتو خرج کردی، اموال خوب بد میرسه. قطعا تو نمیخوای اموال بدت رو برای آینده خودت نگه داری. اگر چیزی رو نگه میداری تیب ماله، لذا انفقو من طیبات ما کسبتم. وقتی که میخواید انفاق کنید، از چی انفاق کنید؟ طیب رو، تا اون که برات میمانه حقیقتا در وقتی که چیزی نداره اون طیب. این بیان واقعه، تشویق نیست. تشویق اونجاییست که میگه اضافه میدم بهت، بیا منم خلاصه این کار رو میکنم. نه، این داره بیان یه واقعی رو میکند که اینجوری هست. اگر بدانی ممکنه شوخ پیدا کنی، اما تشویق نیست، بیان واقع. مثل کسی میمونه که به انسان بگن آه خلاصه، یه موقع میخوان بترسونش از این مسافرتی، یه موقع با سر گردن دوز وایساده ها نری، یه موقع ها این نمیخواد بترسونش، میخواد چیکارش بکنه؟ یه واقعیت رو براش بیان کنه. درسته؟ این بیان یه واقعیتی که داره انجام میشه. خب بله، بله بله، اینجا تشویقه دیگه. و من یوقش روح نفسه فاولاکه هم المفلحون، فلاح پیدا میکنن. درسته؟ یعنی این فلاح رو من به کی میدم؟ یوقش روح نفسه باشه که بخل و جلوشو بگیره. یعنی اگر بخل و جلوشو منتها این بخل و جلوشو گرفت، مفلح اون وقت چی میشه؟ هم جهت ارتفاعی از طولیش، هم طولی ارزش تو اونجا شامل میشه. شما مقصودتون چیش بود؟ کدوم قسمتش بود؟
بله.
خب من میخوام بس ناچیز نیستید، مخالفید. اگه مخالفید اخوام نکنید تو هم دیگه. اگر مشوقید ما خلاصه گشاده روتر باشیم. و بیان ان النفع هذا الانفاق الانفاق المندوب وهو ما يترتب عليه من مصوبه الدنيا والاخره ليس امرا وهميا، وهمی نیست و واقعیه، چون گو عینش به خودت برمیگرده بدون کم و کاس. چون توفی و وفا یعنی به اندازه و کمال و تمام بدون نقص. نمیگه بیشتر نه، حتما باید کمتر نباشه. وفا یعنی چی؟ کمتر نباشه، نقص و کاستی نداشته باشه. اما اگه اضافه کردن وفا نشده؟ چرا؟ اون مقدار اندازه رعایت شده، بیشتر شد شد، اما میخواد بگی که اون اندازه بدون کاستی انجام میشه. بله بله. و امر حقیقی و واقعی و سیوفی الله تعالی الیکم من غیر یظلمکم بفقد او نقص، به فقدن او نقصن، یا نباشه یا ناقص بده. نه اینجوری نیست، حتما برمیگرده بهتون. اما این دلیل نیستش که بیشتر نمیدن ها، این دلیله که فاقد یا ناقص نیست، همین مقدار. بله. و ابهام الفاعل، میگه چرا گفت یوفی الیکم؟ فاعل رو چی آورد؟ توفیه میشود به سوی شما، فاعل مبهم آورد. فی قول یوفی الیکم لما تقدمه ان سیاق سیاق دعوه فتوا ذکر الفاعل لیکون الکلام ابلغ فی النص و انتفاع غرض الانتفاع من الفاعل. اصلا فاعل نگید که شما توهم نکنید که فاعل تو اینجا نفعی میبره، در اون دارید یه کاری میکنید، یه چیزی به نفع. نه، اصلا فاعل در اینجا فاعل چیه مطرح نیست که بخواد اونجا. لذا یوفی الیکم به شما برمیگرده، در مقام بیان داره برگشتنه. هرچند ابتغاء وجه الله، اما ابتغاء وجه الله یوفی الیکم اگر کردید. بر انتفاع قرض الانتفاع من الفاعل کانه کلام، کانه کلام لا متکلم الله. یه قاعده رو داره براتون بیان میکنه، یه واقعیت رو داره براتون روشن میکنه. فلو کان هناک نفع، اینجا میفرماید که فل سامعه لا غیر، اگر نفعی هم باشه، نفع مال کیه؟ مال شنونده است، نه مال متکلم. به سامع نفع میرسد در اینجا. قول تعالی از آن شو. بله؟ این آیه بعدی رو نشد که آیه بعدی خیلی این بحثی که خارجش رو کردیم دیگه، للفقراء احصروا فی سبیل الله، که خیلی بحث زیبا و جالبیه که حالا روایات بابش هم که میاد زیباترش هم میکنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
بحث تشکیل که چی میشه اینکه بحث تشکیل که در میاد یه حالت صفر و یکی این با پیدا کنید، اگه سبیل الله باشه
سبیل الله
افتقا مرزات الله باشه این میشه، اگه نباشه اصلا کل هیچی.
خود این سبیل الله تشکیل هست یا نیست؟ اگه شما گفتید یا هست یا نیست صفر و یکی میشه.
اون طرفش رو میخوام نگاه کنم.
خب نه دیگه، شما همین سوال رو درست تبیین کنید، یا در حقیقت فی سبیل الله یا نیست. اگر اینجوری گفتی بگیم بله اینم یا هست یا نیست، اما اگه گفتید فی سبیل الله خودش
امره تشکیکی باشه جون دیگه، غیر وجه الله چه وجه میتونه داشته باشه؟
غیر وجه الله
خودش داره میده، ولی
یه موقع اصلا
در نگاه کلام
که آدم به خاطر ثواب میده اینم فی سبیل الله، یه موقع به خاطر خدا میده اینم فی سبیل الله. همونجور که تو
یه وقت من برای تشفی خاطر میده اینم فی سبیل الله
نه.
باشه چه نمیتونه باشه
تشفی خاطر باشه،
اون مرحله اوله انفاق طرف
نه
نفسش هنوز خیلی
تشفی پیدا کرد دیگه،
تشفی هم پیدا میکنه.
نه اگر نه اگر قصد تشفی باشه تشفی پیدا کرد با دادن یا نه جاسوشو گرفته دیگه ابتقا بچه باشه. اما این موقع از تشفی هم توش هست، مثال زدیم گفتیم آقا کمک میکنه، بعد هم ازش تعریف میکنن یه جایی میگن باری کلا فلان، من خوشش هم اومد از این تعریف کردن خوشش اومد، اما این موقع است نه دلش شکست دیدین گرسنه دلش شکست.
کسی که الان در مرحله
دلش تشفی پیدا میکنه،
کسی که در مرحله اول ایمان و صرفاً برای تشفی داره انفاق میکنه،
اب نداره، میگن از این استفاده کن، راه رو با این باز کن.
خب میگن شما افتقا مرزات لاشان میشه یا نمیشه؟
نه اگر توش متوقف بشه نه،
اگه پله باشه
هم پله باشه آره، لا به شرط باشه یعنی اونو عبور بده مرتبه بالاتر آره، اما را به شرط نباشه، به شرط شی باشه یعنی تشفی پیدا کنه، بعد از اینم دوباره تشفی پیدا میکنه هر موقع، این همینه فقط، این نه این همین مرتبه تشفی هم پیدا کرده، جزاش هم همینه دیگه، داده شده طلب اینه، اگه خدا داد به فضلشه میگه حالا تو اهل این بودی همینم هم خلاصه بهتر از کسی که اینجوری نیست، این جزاشو تو دنیا گرفته، غیر از اون کسی که اهل حقده کینه است و حاضر نیست بده، اونم جزاشو همونجا گرفته، حقد و کینه است درسته؟ بله. این جزاشو گرفته، آرامش داره، راحته، خوشه، درسته؟ اینم یه جزاست. اما اگر این رو انجام داد ولی این پله بود، از اینجا شروع کردی، خواستی مردم صدقه بدن، اهل انفاق بشن، بگی وضع مردم رو ببین، دلت بشکنه، این شکست شروع کرد، بعد بگو تو که میخوای بدی، این رو گره بزن به خدا، همین انجام شده هم اون بهتره، این پله است البته.
توی دنیا انجام میشه یا تو آخرت؟ برای کمی که برای من سافل انجام میشه یا برای من عالی انجام میشه؟
هر دوش، یعنی هم تو دنیا جزا برگشت پذیره در بعضی از جاها که یوفه، منتا یوفه چون اعم از دوتاشه، اگر تو دنیا میدن چون گره زده به خدا، جزای دنیا الهی تو دنیا امکان پذیر نیست زور پیدا بکنه، اگر هم جزا زور پیدا میکنه یه مرتبه، لذا هیچ عملی که گره بخوره به خدا تو دنیا جزاش نمیتونه کاملا ادا بشه.
مراتب انفاق واجب بعد میگه یا نفقه و نذر رو جز واجبات انفاق،
خب حالا اینجا تو هی بین همینا رو با هم هی پیچیده، یعنی نمیخواسته کتاب علمی باشه که یه جا شروع کنه موضوع رو تنقیح بکنه، یه جا مبادی رو بگه، یه جا قایات رو بگه، دائما اینا رو تو هم میپیچونه تا اگر کسی یه آیه هم دید میخواست عمل کنه امکان پذیر باشه، یعنی میخواد بگه باید عمل بکنی تا اونم نتیجه ایجاد بشه، نمیخوام کلاس درس باشه براتون درسی بگم، میبینید بیان دائما داره چیکار میکنه، چند بار تا حالا اومدی تو مرتبه عمل برگشت تو مرتبه نظر، اومدی تو مرتبه عمل برگشت تو مرتبه، یعنی رفت و برگشت داره، که این کتاب هدایت اینجوریه، لذا روش تعلیم و تربیت هدایتی اینجوریه، روش تعلیم علمی باید موضوع منقح باشه، مبادی معلوم باشه باید. اما روش تعلیم و تربیت یعنی رشد دادن و حرکت دادن و معرفت ایجاد کردن اینجوری میشه. سلام علیکم.